بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. این روز مبارک را خدمت شما خواهران گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدواریم که خدای متعال به برکت این روز بزرگ و صاحب این روز عنایت خاصی به فرماید، ایدی به ما بده که بتونیم به برکت عنایت الهی و توجهات ولی عصر ارواحنا فدا و همچنین توجهات حضرت معصومه سلام الله علیها قدمی در راه انجام وظایف سنگینی که به عهدمون آمده و بسیاریمون غافل هستیم، انشاءالله قدم های استواری برداریم. در بین همه ابعاد زندگی انسان، از ابعاد زیستی، ابعاد اقتصادی، ابعاد اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، هنری و سایر ابعاد زندگی، اون چه مهمتر از همه هست چیزهایی که مربوط به اعتقادهای بنیادی ما میشه، که ما اصلا عالم هستی را چگونه ببینیم، ارتباط با خدا را چگونه ببینیم، آیا ممکن هست یا نیست، اگر هست راهش چیه، و بالاخره اینکه اصلا ما برای چی خلق شدیم، در این عالم برای چی اومدیم، چگونه باید سیر کنیم، کجا خواهیم رسید، کجا میتونیم برسیم، بالاخره چیزهایی که نهایتاً یه فرمول ساده‌ای به نام اعتقاد به خدای یگانه، اعتقاد به پیغمبریه، پیامبر اسلام و اعتقاد به روز قیامت. فرمول خیلی سادش هست که اصول دین ستاست، این تشکیل میده. در واقع یعنی این که آدم بفهمد اصلا عالم چیه، خدایی داره، خدا ما رو برای چی خلق کرده، ما چیکار باید بکنیم که به اون هدفی که خدا از خلقت ما در نظر داره برسیم. حاصلش میشه به این که اگه این سه چیز رو باور کردیم، وقت به این نتیجه میرسیم که ما برنامه زندگیمون را باید از دین یاد بگیریم، چون خدا هدفی دارد، اون هدف را به پیغمبران وحی کرده. اگر عمل کنیم ثواب ابدی داریم، اگر نکنیم عقوبت ابدی. یعنی هم شناخت راه به وسیله انبیا و هم انگیزه کار به وسیله اعتقاد به پاداش و کیفر. اگه این اعتقاد زیربنایی درست شد، این نتیجهش هست که باید بریم دین را درست یاد بگیریم و درست عمل کنیم. خب دین را از چه راهی باید یاد بگیریم؟ خب اول عقل است و بعدن راهنمایی های وحیانی. در همه این ها سوالات و مشکلاتی هست. عقل همه آیا یکسانه؟ چیکار کنیم عقلمون کامل تر بشه؟ چیکار کنیم اشتباه نکنیم در جواب عقلیمون؟ بعدش در وحی چگونه باید از وحی استفاده کرد؟ از قرآن چگونه باید بهره بگیریم؟ آیا میشه استفاده کنیم یا مثلا حق نداریم سراغ قرآن بریم؟ و روایات و الی آخر هزاران سوالی که در طول این تاریخ 1400 سال برای اقوام مختلف، زمانهای مختلف، اقشار مختلف پیش آمده، خیلی هاشم مضبوط و مدون هست این کتاب های علمی مربوط به تشکیل ده. این یه بحث کلیست برای همه مسلمان هست، باید ببینند این راه ها رو بپیمایند و راه صحیح زندگی رو از دین یاد بگیرند و عمل کنند. اما در این بین اقشاری هستند به واسطه اختلاف سنی شرایط ویژه‌ای داره. حالا قبل از تکلیف که وظیفه پدر مادر هاست، تا تو وقتی تکلیف رسیدن خودشون مکلف میشن باید مطابق اقتضای سنشون و شرایط زندگیشون در این راه مستقلانه فکر بکنن، تصمیم بگیرن، چون حسابشون مستقیما با خداست. اما خب این مقدمات از کجا فراهم کنن؟ یه دختر 9 ساله چی جور میتونه دین را بهتر بشناسه و بهتر عمل کنه؟ بعد سنش که بالاتر میاد به همین نسبت توانش بیشتر میشه، مسئولیتش هم بیشتر میشه در سن نوجوانی. بعد سن جوانی و ازدواج و تشکیل خانواده هی تکلیف ها سنگین تر میشه، در کنارش تکالیف اجتماعی و این حرف ها. و اگر اینا کدومش مقدمه، اهمیتش کجاست، اونجایی که تضاد پیدا میکنه، تضاهم پیدا میکنه، کدومو باید مقدم بداریم، اینا هم یک باب وسیعی است از سوال ها و مسائلی که باید حل بشه و تبیین بشه و هم خودمون استفاده کنیم هم به دیگران راهنمایی کنیم. بنابراین اینجور نیست که وقتی گفتیم دین یعنی 4 روز میرن درس میخونن، درس دینی و یه شریعتی میخونن و دیگه بارشون بسته میشه. اینجور نیست. اونقدر سوالات و پیچیدگی‌ها در این زمینه زیاده که خب ملاحظه میفرمایید کسانی 30 سال 40 سال در یک بخش از دین یعنی فقه کار میکنن به جوابای روشنی خیلی وقتا نمیرسن. باید با احبت و احتیاط واجب و یعنی قضیه را تمام کنه. اگر بخوان همه معارف دینی را یاد بگیرند و تحقیق کنند و اجتهاد کنند، هیچ وقت در توان یک نفر نیست. این یک بخش که با اقشار مختلف به لحاظ سنین مختلف چگونه باید برخورد کرد و اون چیزی که امروز بیشتر مورد توجه شماست. و خدا را شکر که الحمدلله به برکت انقلاب و رهنمودهای حضرت امام و یاران مخلصشون الان یک نسل پرانگیزهی به وجود آمده که دنبال اینن که وظایفش رو بفهمن. سابقا اینجوری نبود، حتی این اندازه هم همت نداشتن که بیان بپرسن، یه تجربهی کنن، یه قدمی بردارن. منفعلانه در مقابل جو حاکم تسلیم می شدن. خب خدا رو شکر که الحمدلله نسل جدید ما، جوانهای فهمیده و فرهیخته ما، احساس مسئولیت میکنند و در صدد هستند که تکالیفشون رو بهتر بشناسن و بهتر عمل کنند. این یک بعد قضیه است که اهمیت این مسائل و اختلاف روشهایی که باید اعمال بشه و اختلاف محتوایی که باید آموزش داده بشه. به بچه 3-4 ساله نمیشه چیزی را آموزش داد که مثلا یه دختر دیپلومه میتونه فکر کنه بفهمه. باز فکر کرد که از اون زمینه که همون اندازه که چیزی میفهمه چگونه میشه باش صحبت کرد، رفتار کرد که زمینه رشد بعدی بهتر دارش فراهم میشه. این یک باب قضیه است که الحمدلله شما خوب بهش توجه دارید و در صدد انجام وظیفتون برابر. اون چه تکلیف را چند برابر میکنه شرایط زمانی و محیطی است که امروز باش مواجه. این شرایطی که حتی دهه اول انقلاب هم شرایط به این صورت نبود. روز به روز شرایط سختتر شده و بازدهش کمتر شده، سیر نزولی پیدا کرده و همه ملاحظه میفرمایید ناخودآگاه فرهنگ جامعه داره تنزل پیدا میکنه. این یک باز شاخه‌ای از مسائلی است که تکلیف را سنگین میکنه. درک مفاسدی که امروز راهش باز شده به روی نوجوانها و جوانهای ما که حتی زمان شاه هم اینقدر نبود، روز به روز هم داره بیشتر میشه. این ارتباط رسانه های مجازی و راه های مختلفی که هست و حتی بعضی شبکه ها و این حرف ها دائما داره شرایط فساد را بیشتر و بیشتر میکنه. و طبعا اونایی که بتوانند درک بکنند و صلاحیتش داشته باشند تکلیفش روز به روز سنگین تر. مسئله دیگه این که در مقابل این مشکلات فرهنگی و اخلاقی و دینی مسائل دیگه‌ای که مربوط به سایر ابعاد زندگی هست و برمیگرده به زندگی دنیا و زندگی مادی، اونها هم شرایطش داره سخت‌تر میشه، مثل همین گرانی‌ها و تورم‌ها و بیکاری‌ها و امثال اینا، و اینا زمینه رو فراهم میکنن برای اینکه از یک طرف افراد بیکار وقتی بیکارن دنبال کارهای بی‌حاصل و گاهی مضر میرن، گاهی تحت تأثیر عواملی به مواد مخدر و چیزهای دیگری مبتلا میشن. هیچی دیگه که نیست، همین عادتی که به موبایل و دیدن برنامه ها و این حرف ها پیدا میکنن اصلا زمینه رشد فکری و معنوی رو درشون از بین میبره. شاید گاهی شنیده باشید تو بعضی خانواده ها اصلا زن و شوهر هم جدا جدا اون داره مشغول موبایل خودشو داره میبینه، خانم شما انگار اصلا زن و شوهری نیستن، بچه ها هم هر کدوم انگار خواهر برادر نیستن و انگار اصلا بچه این پدر مادر نیستن، هر کسی یک گوشه مشغول موبایل خودش هست و دنبال برنامه که خودش دوست داره. و طبعا تفاوت هم هست در خواسته ها، مرد و زن و بچه و بزرگ و دختر و پسر و دشمن هم برای همه اینا برنامه مناسبی فراهم کرده و روز به روز هم جذابتر عرضه می کنند و سرگرمی مردم به اینا بیشتر میشه، از تکالیفشون باز میمونه. در کنار اینها مسئله بیکاری و گرانی ها و فقر و این حرف ها پیش میاد که بیشتر اوقات افرادی هم که وقتی هم برشون باقی مونده باشه باید برن دنبال این که یه جوری تأمین زندگی کنند و متاسفانه بسیاری از اینها دست به کارهای نامشروع میزنند، کلاهبرداری ها، کارهای نامشروع، کسبهای غیر جایز و تقلب ها و خاشافروشی ها و امثال اینا. خب چه باید کرد را ما این؟ اگر ما اون اصول سگانه رو پذیرفتیم و اون نتیجه رو گرفتیم که راه صحیح زندگی را از دین باید آموخت، جواب اجمالی این است که باید بریم سراغ دین، باید ببینیم که آموزه‌های دینی برای ما چی هست و چگونه میتونیم اینا رو توسعه بدیم و پاسخ این مشکلاتمون رو از دین چگونه فرا بگیریم. یعنی متخصص معارف دینی، این یک بخش کار است که در سطح کلان باید بهش توجه کنیم. الحمدلله شاید در حدود نیم قرن است که جامعه ما اونچنان رشدی پیدا کرده که خانم ها هم توجه پیدا کردن که مسئولیت اختصاص به مردها نداره، در همین قوم مدرسه برای خواهران تأسیس شد، مدرسه توحید مرحوم آقای قدوسی سرپرستی شده داشتن، بعد از انقلاب هم که جامعه زهرا و اینها تشکیل شده شد، کنارش هم کمابیش مدارس دیگه. پس یک باب از واجبات ما این است که در توسعه و تعمیق و اصلاح اینجور مؤسسات تلاش کنیم. این یکی از کار است. دوم بحث میشه راجع به محتوای مطالبی که باید عرضه بشه بین نوآموزان و بعد دانش آموزان و دانش پژوهان. تهیه این مواد و این محتواها تخصصهای متعددی را میخواد، تجربه هایی و البته در کنارش هم یه حداقل بودجه ضروری برای تأمین لوازمش. در این قسمت هم ما کمبودهای زیادی داریم، کمبودهایی که میراث دوران ستمشاهی است که با تمام توان مبارزه کردن با دین و روحانیت و مظاهر دینی و مفاهیم دینی مبارزه کردن، اینا را فاتحش رو بخونن از جامعه، مسخره، بدنام کردن، توهین کردن، سبب شمردن، حذف کردن مراسم دینی، لباس دینی، عزاداری ها، همه این کارها شد برای اینکه دین هست بشه از جامعه و بالاخره کمابیش میراثی از اون باقی مونده. خب یک کار دوم اینه که باید این خلاء رو پر کرد و کسانی همت کنند که این دستگاه رو تقویت کنند تا بتونه تغذیه کنه سایر قسمت‌ها را و محتوای صحیحی به دیگران ارائه کنه. این هم الحمدلله شروع شده، اما تا هدف ایدئال بسیار فاصله داره. و در کنارش امثال اینها هست که با امثال ذکر کردنش تکرار مکررات از خود شما بهتر می‌دونید. روش تعلیم و تربیت و اصول علمی که در این جهت لازمه، ما در دنیا هیچ چیزی لازم داریم که مقدماتش و ابزارهاش را خودمون با فکر خودمون باید بسازیم. دین مستقیما برای حل اونا نیامده، دین نیامده به برای ما انرژی اتمی بیاره یا ساختن نمیدونم زیردریایی اتمی به ما یاد بده. دین برای این کار نیامده. دین اومده تشویق کنه، علم بیاموزید، از نعمتهای خدا استفاده کنید، قدرت مبارزه با دشمن متناسب با زمان در خودتون فراهم کنید، کیفیت کارش را، ارزش گذاریش را، تشویقش را، راهاش را، اینا را برمینه نشون میده. این غیر از این است که محتوای کتاب و سنت، نماز و روزه و عبادت و خداشناسی و اینا را خود دین به ما آموزش میده، اونا را خودش به ما آموزش نمیده. چگونه نفت استخراج کنید، چگونه پزشکی را تقویت کنید، داروها را کشف کنید، دین برای اینا نیامده. اما تشویق به این که در هر زمانی با استفاده از نعمتهای خدا تلاش کنید، با عقلی که خدا بهتون داده، با علمی که در اختیارتون گذاشته، با استفاده از تجارب راه‌های بهتری برای استفاده از نعمتهای خدا پیدا کنید، اون اصل تشویقش رو ندیم میکنه. اما کارشو ما باید خودمون انجام، یعنی چیزی که حالا طبق اصطلاح نیمرایش فرق بین علوم طبیعی و علوم انسانی است. ما در زمینه علوم انسانی از قبیل اقتصاد، حقوق، سیاست، مدیریت و چیزهای دیگه محتوای دینی داریم، اما در اون چیزهای دیگه خود دین نمیده به ما محتوا بده. باید بره خودمون زحمت بکشیم راهنمای کلی را، کیفیت آموزشش را، رعایت ارزش‌ها را، اونا را دین بباید. بنابراین ما برای اینکه این خلأهایی که در زمینه آموزش و پرورش و تربیت اخلاقی جامعه مطرح است، دو جور کار باید بکنیم. یکی از ابزارهای علمی و تجربیات علمی اینها استفاده کنیم، یکی از محتوای دینی و ارزشی که دین برای ما هدیه آورد. بسیاری از چیزها هست که انسانهای با انگیزه دنبالش رفتن، کارهایی کردن، زحمتهایی کشیدن، ما میتونیم ازش استفاده کنیم. ریاضیات رو فرض کنه، ما هیچ آیه‌ای درباره معادله دو مجهولی نداریم. معادله دو مجهولی رو چجور حل کنیم؟ هیچ آیه‌ای نداریم، هیچ روایتی هم نداریم. این باید برای خود مغز آدمیزاد کار بکنه، خودش کش کنه. اون میگه هر جا احتیاج دارید یک علمی که خدا قدرت فهمیش رو بهتون داده، واجب است در مقابل دشمن برای حفظ عزت اسلامی، برای برتریتون بر کفار، باید این رو کسب کنید. اما چگونه خدا عقبتون داره برید استفاده؟ اما نماز چند رکعته هیچ عقبه نمیتونه دیگه، توی هیچ آزمایشگاه هم در نمید، اون خود دین باید بباره. خب حالا خود این دین رو ما چگونه یاد بگیریم؟ البته همه کم و بیش کلیاتش هم میدونیم، همه شرایطش هم انشاءالله به برکت انقلاب و تلاش های افراد مخلص روز به روز بیشتر فراهم میشه. برگردم به اصل موضوعی که شما مطرح کردید راجع به آموزش دختران از سنین نزدیک تکلیف به بالا. در اینجا ما باید از دو جهت استفاده کنیم. یکی از همین که عرض کردم از تجارب علمی که دیگران زحمتش رو کشیدن و در اختیار ما هم هست، میتونیم بریم مطالعه کنیم، درسش رو بخونیم، یاد بگیریم. ویژگی های بچه در دوران شیرخواری، در دوران کودکی، در دوران خردسالی و نوجوانی تا آخر و شرایطی که لازم داره و با علم ثابت میشه. اینا هیچ احتیاج نداره که حتی ما دلیل تعبدی اثبات کنیم. خوشبختانه ما معایداتی هم هست، از اونا هم برای تأییدش میتونیم استفاده کنیم. ولی یه چیزهاییست که میتونیم از روش تربیتی خود قرآن استفاده کنیم. اونی که متاسفانه حتی در علوم اسلامی هم در این زمینهایی که مربوط به آموزش خردسالان و نوجوانان و اینها هست ما توجه نکردیم. ما یه چیزای خیلی کلی و انتزاعی بحث کردیم و الان به جایی رسیدیم یا نه جای تأمل داریم. ولی یه چیزهاییست که یه خود اگه دقت بکنیم از خود قرآن کریم و بعد از روایات شریفه و سیره اهل بیت میتونیم یاد بگیریم. اونچنان نیست که راهش مسدود باشه. مثلا شما قرآن رو که باز میکنید چند تا آیه که میخونید، همون اول سوره بقره، اصلا سوره اسم سوره بقره، قرآن رو باز میکنیم صفحه اول سوره هم، صفحه دوم سوره بقره. بقره یعنی چی؟ یعنی گاو. قرآن سوره گاو یعنی چی؟ این مناسبت داستانی که آیاتی مربوط به اون داستان ذکر شده اسم بقره توش بوده، ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، اسم این سوره شده سوره بقره. حالا اون داستان چیه؟ این داستانی مال بنی اسرائیل است که جریانی اتفاق افتاد و خدا هم فرمود که باید یه گاوی ذبح کنید و یه پاره از اون گاو رو به مقتول بزنید تا معلوم شه قاتلش کی بوده. به این مناسبت شد. این چی به ما یاد میده؟ قرآن رو باز بکنه اول سوره گاو مانه یه داستانی، داستان گاو. این به ما الهام میده که آدمیزاد طوری آفریده شده که از داستان هم باید برای آموزشش، برای تربیتش استفاده کرد. و چه بسا برای بسیاری از مردم، اگر نگیم همه، برای بسیاری از مردم داستان‌های مختلف تأثیرش بیش از برهان‌های عقلی بود. برای اینکه اینها یک امور جزئی و عینی را جلو آدم مجسم می‌کنه. حالا یا خود اون را می‌بینه آدم و یا اقلا خبرش را به گونه‌ای بیان می‌کنه که می‌تونه تو ذهنش مجسم کنه. وقتی جزئی شد در روح ما اثر می‌ذاره. ما را وادار می‌کنه که از اون پند بگیریم، نتیجه‌ش را ببینیم. شاید همه ما تجربه کردیم. قرآن بارها میگه از عذاب خدا، عذاب علیم، عذاب دردناک بترسید. چقدر ما از این کلمه متاثر شدیم؟ اون یه عذاب علیمه نیشه، یه عذاب دردناکیه، دردی چطوری احساس میکنیم. ایمان داریم میدونیم درسته، صفر نیست برامون، اما چندون انگیزگی نداریم. اما اونجایی که میگه روزی که شما رو با زنجیر میبندن، در آتش میکشن، نالتون بلند میشه، کار به جایی میرسه که به فرشتگان میگید بگو خدا مرگ ما رو برسه. وقتی اینا بیان میکنه آدم یه خود تکون میکنه. کلمه عذاب علیم اینجور تأثیران نداره. چرا؟ میگه حسی تره. آدم نمونه عینیش که میتونه تصور کنه. یک کسی زنجیر به پاش بستن، میکشنش طرف آتیش میندازنش میسوزه جز 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 دادش باید اصلا کلیگویی در بزرگ بزرگ هایی که مثلا تخصص در مسائل عقلی و فلسفی هم دارن چند نوع تأثیری نداره. باید سعی کرد اینو جزئی و محسوس کرد. هرچی سن کمتر باشه جزئی تر باید این یه مطلب. یک اصل برای معلم و مربی اینه که سعی کنه مطالب را طوری جزئی کنه که کأنه داره میبینه. یه نکته. نکته دوم این که ما خودمون آزمودیم در زندگیمون و میتونیم حس بزنیم مراتب بیشتری هم از همین آزموده ها واقعیت داریم. ما اون وقتی که مثلا 4-5 سال بوده اون وقتی که یادمون از اوائل بچگیمون بعضی ها از 3-4 سالی یادشون میاد بعضی های خود بیشتر بلاخره یه وقتی ما میتونیم به خاطر بیاریم که از روابط زن و شوهر چیزی سر در نمی آوردیم. فقط همین که اینا اون فرزند میاره و اونم میره نون میخره از بازار میاره و غذا میپزن و ما میخوریم پدر مادر هم. این چی دور شده این پدر شده اون مادر شده چه رابطه بینشون بوده هست اینا چیزی سر در نمی آوردیم. تا برسه به نزدیک سن بلوغ یک احساس خاصی درش پیدا بشه یه نیازی کم کم بویی ببره که چنین چیزی در پدر مادرم بوده و اون منشأ این حوادث شده. خب حالا اگه به بچه بخوان به نحوی بگن که بزرگترها پدر مادرها بزرگترها یه لذتهایی میبرند که بیش از لذتهای شماست و چکار کنن؟ اگه بخواد خود اون نوع اون لذت را برای بیان میکنه اصلا چیزی سر در نمیاره بشه. باید به او بگن یه لذتی شیرین تر از عسل، زیباتر از گل، خوشبوتر از گل محمدی سلام الله. این تا یه چیزی بفهمه که یه چیزایی از آدم خوشش میاد خیلی، ولی به آخر اون حقیقت چه نمیفهمی. اگر ما حدس بزنیم که باید هم حدس بزنیم که هرچی به مغزمون فشار بیاریم عقلمون کامل بشه همه اون چه اولیاء خدا درک میکردن نمی کنیم. قدرت فهمشو نداریم، نه حقیقت عینیشو میتونیم مثل اونا درک کنیم نه لذاتشو میتونیم مثل اونا. ما که میتونیم بفهمیم امیرالمومنین نصف شب میرفت توی نخلستون خورما از خونه و جایگاه حکومتی و به اصطلاح قصر شاهی اون زمان میومرفت توی نخلستانی زیر درخت ها تاریک در یه گوشه ای سرش هم میذاشت روی خاک صورتش هم میذاشت روی خاک عشق میریخت. یعنی چی؟ لذتی میبرد از این، ترسی داشت از چیزی. چرا ما اصلا از این بوی نمیبریم؟ و تازه اونهایی که به این جور مقامات هستن خودشون میگن خدایا ما چیزی که در صلاحیتمون باشه که بتونیم ثنای تو را اونجا رو که تو شایسته بگیم ما نداریم. انت کما اثنیت علی نفسک، تو خودت باید ثنای خودتو بگیم، ما عقلمون نمیرسیم. خب حالا برای این آدمیزاد چی بگن؟ اگه بخوان حقیقت اون رو بیان کنه هیچی سر در نمیاره. این هم مثل این که برای بچه 3-4 ساله شما بخوان مسائل جنسی رو بگی مثل چیزی سر در نمیاره، از اون لذت بویی نبرده نمیتونه بفهم. چیکار باید کرد؟ اونجا میگفتیم لذتش مثل عسل میمونه. باید یه چیزی را گفت که اون نمونهش رو چشیده باشه درک کرده باشه یا اصولا بالاتر. اما اگه هیچی بو نکرده باشه هزار بکنه سر در نمیم چی میگه. این به ما یاد میده تو قرآن همین کارو کرده. درباره خود خدا میگه یه روزی خدا خواهد آمد جا عرب بود. مگه خدا از جای غایبه که بیان؟ مگه خدا میخواد با ما یه جوری حرف بزنه چی بگه که بفهمیم؟ هیچ وقت خدا رو نمیبینی، خیال میکنی نیست، از اون حضوری نداره. یه روز میبینی که خدا حضور داره، جا ارم خدا اومد. اینا بگم بخواد داره بشر بفهمونه، باید یه الفاظی بگه که یه چیزی سر در بیاره. این میشه آیات متشابه، یعنی یه شباهتی به واقعیت داره، ولی یه چیزای دیگه هم توش هست که با واقعیت مطابق نیست، تمثیلی است. وقتی خود خدا میگه ما قرآن که نازل کردیم، بعضی آیاتش اونچنان طوری است که حقیقتشو میفهمید، بعضیش نمیفهمید، متشابهه، نمیتونید درست درک بکنید. هر کسی یک مرتبه ای ازش درک میکنه. بطونی داره آیات قرآن، بطن اول، بطن دوم، بطن سوم تا بطن هفتم، در بعضی روایات هست تا 70 بطن. شما فقط همون ظاهر شب درک میکنید، یه خود معرفت تو میشه میشه از بطن اولش هم این چیز زنده. به کمک انبیاء و ائمه سلام الله علیه و اجمعین بطن دومش هم همه شو میبینید. لا يعلم تأويله إلا الله. چه باید کرد؟ ناچار باید بیانی رو انتخاب کرد که هر کسی در حد فهم خودش یه چیزی ازش بفهم. هیچی نفهمه که گفتنش چه فایده داره. این روش را ما باید برای آموزش بچه ها خیلی بیشتر و بهتر یاد بگیریم. حرف یه جوری بزنیم که بچه هم در حد خودش یه چیزی بفهمه. برای با همین که بگیم از اصل چیه این داره. اگه هیچ چی نفهمه اون فایده نداره باش بس کردن و تعلیم دادن آموزش. پس باید مطالب دینی را از همون اول بچگی هم به بچه ها یاد داد. اما متناسب با فهم خودش، هم از داره کمیت مطلب هم از داره کیفیتش. چند تا مطلب رو بهش بگیم و چجور بگیم که بهتر درش اثر کنه. خود قرآن از این راهی رو که اولا مجسم کردن حوادث، عینی کردن، چیزی که روش تاریخی است. علتی که قرآن این همه داستانها رو ذکر کرده برای همینه که ما یه خود در اون محسوس بشه، از اون کلیگویی در بیا. باید سعی کنیم که مطالب بلند را هم حسی کنیم تا بچه یه چیز بفهمه. و این مراتب مختلفی داره، میرسه تا اونجایی که اصلا به صورت تئاتر اجرا کنیم. کسی که نمایش میده با واقعیت خیلی فرق داره، اما میشه یه جور یه مرتبه شباهتی بر اون را در این پیاده کرد که یه بویی ببر از اون حقیقت. بنابراین به کارگیری روش های نمایشی، تصویری، داستانی، تئاتر و فیلم امثال اینها روش های خوبی است که امروز خوشبختانه خیلی آسون هم از نظر علمی و اینها پیشرفت کرده، هم ابزارش فراهم شده و بچه هم خیلی دوست دارن، خیلی هم زود میشه پیاده کرد ازش استفاده کنه. توصیه به استفاده از نمایش، از داستان، از ساختن داستان، مثل داستان های کلیله و دمنه، چقدر مفیده اینها. همیشه ساختگی این که از سابق مادرها برای بچه ها قصه میگفتن تا خواب بره، اینا حکمت داشته، خوشش اومده بچه گوش بده، بالاخره از اینم یه نکته ای تو ذهنش میمونده، خوبی یک کاری، زشته یک کاری، این جمله از همون کودکی به گوشش میخورد، زمینه فراهم میشد که روش کنه کم کم. اینا رو باید یاد بگیریم. برای بچه 4-5 ساله یه جور داستانی باید گفت، برای بچه که در سنین تکلیف هست و اینا به داستانهای دیگری که هم آموزنده تر باشه هم سطحش بالاتر باشه. خب حالا میفرمایید این داستان از کجا بیاریم؟ این عینا مثل اینه که محتوای دین رو از کجا یاد بگیریم؟ کمبودهایی که داریم باید کسانی که همت کنند قسم سوم از کمبودهایی که باید توجه کنن بهش و اونها رو رفع کنن همینه، یعنی روش های عینی آموزش دادن به وسیله داستان و نمایش و فیلم و تئاتر و امثال اینا. خب اینا از کجا بیاد؟ خب باید اینا رو تربیت کنیم. پس باز برمیگرده به اینکه یک کارهای بنیادی باید در جامعه انجام میگیره. البته که منتظر بشیم هر وقت این کارها 100% کامل شد اون وقت توسعش بدیم، هیچ وقت چنین روزی نخواهد آمد. این کارها تدریجا باید شروع بشه. اولش هم عیبهایی داره، نقصهایی داره، اشتباهاتی میشه، اختلاف سلیقه هایی هست، بگومگوهایی بشه، به قول شما باید انشعاب هم پیدا میشه، اون میگه باید همچی کرد، منخه باید همچی کرد. باید کم کم آدم یاد بگیره که چجور با هم تفاهم کنه، راه بهتر را انتخاب کنه، چیزی که کمتر خطر داشته باشه، امید نفعش بیشتر باشه، آسونتر باشه. اینا رو باید در ضمن کار یاد گرفت. تنهایی که بیشتر آدم کتاب بخونه باید چنین کرد حل نمیشه. تجربه عینی نباید، باید جلسه تشکیل داد، با هم قرار گذاشت، ساعت مقرر، نهایت ساعت سر دقیقه، یک دقیقه دیر اومدید. باید اینا عملا یاد گرفت. اون نیم ساعت اینجا وقت تلف شده، اون اشتباه فهمیده، اون خبر نشده، چه کاری پیش میره اینجوری؟ یک دقیقه دیر شد باید جریمه بدی. و الان اینجوری باشه هیچ کاری پیش نمیره. حالا ببینیم چطور میشه، اگر فلان جا چیان شد، اگر فلان، اگر میخوایم بچه‌مون فردا یه فرد منضبطی بشه، باید از ما انضباط یاد بگیره. از خودمون رعایت نمی کنیم، فردا بچه هم بیخیال بریم. میگم چی کنم؟ آه حالا ببینم. برو بابا، حوصله ندارم. اگه میخواد بچه‌تون با حوصله باشه، منضبط باشه، باید خودتون با انضباط رعایت یاد بدید. عمله چیزا دیگر نمیتونه. به بچه میخواد بگی آقا اینقدر وقت صرف موبایل نکن. خب میره بابا چرا خودت میکنی؟ ولی تو میشه تا ساعت دوی بعد نسیشم موبایل تماشا میکنی؟ خب میگه به من میگه نکن. میسری داره میگون من میخواد بیرم چطور میشه. باید یاد دار. من موبایل تماشا کردم یک روبه ساعت اخبارش ها اینجا مثلا دفعه منو شما هر وقت یک رو به ساعت فلان برنامه را شما وقت بگذار مطالب بود بسیار. من موبایلم برات میخرم میکنم. اما اگه جوری رفتار بکنه آدم، اول بچه رو ناز و لوس بار بیاره که هر چه من میگم باید بکنی، خب این کار پیش نمیره. هر کاری بکنی بگذارم درم بخوادم چون هیچ کنی بکنی. وقتی من خودم منضبطم حالا وقتی این کاره، همه کار دیگه باید بذاریم کنم. بچه هم یاد میگیره که هر کاری وقتی داره، برنامه این داره. دیر شد باید جریمه بده. اگر اضافه کاری چیز کردی امروز موبایل تا بگیرم بهت نمیدم دیگه، این جریمه، این کاری که تخلف کردی. البته هر بچه متناسب خودش، نه آدم یه تنبیه شاقی برای یه بچه کوچیک قرار بده، اندازه این که یه فرمه پر بدی کرد. به هر حال عمده محتوای اون چیزیست که باید به بحث تحمیل داد. اونو باید خود رو خوب یاد بگیریم، روشش ها بر اساس اصول علمی رعایت کنیم، تقسیم بندی کنیم، برنامه ریزی کنیم. و به خصوص باز تأکید میکنم از این روشی که اکثر آیات قرآن مربوط به داستان هاست. شاید بیش از 40 بار در قرآن داستان بنی اسرائیل نبود. یک موضوع از بنی اسرائیل گاهی چندین بار نقل شده، یک مطلب. خب این به ما یاد میده که بابا راه تعلیم دادن به دیگران، مخصوصا اونایی که سطحشون نازل تر هست، همین هست. باید داستان گفت، باید قضایی ها رو نقل کرد، حسی کرد، عینی کرد تا نتیجه بده. ولی پلیگوه امام اینجور فرمودن چقدر ثواب دارد. ثواب چه؟ چه میدونم؟ نخواستیم ثواب. ما الان گروه اسلام میمونم ثواب میخوام چکاری؟ باید حسی بشه، محسوس بشه، اونم متناسب با فهم افراد. و بالاخره من عذرخواهی میکنم که اینایی که گفتم شاید هم اطلاعات عمومیست که همه کوابیشتا رو میدونیم ما که متخصصینی هستن سالها در هم محتوا هم در روش تعلیم و تربیت کار کردن، کتاب ها نوشتن، باید بهترینشون رو از متخصصین پرسید و یاد گرفت و تجربه کرد و بالاخره اون چه خیلی باید روش تأکید کرد، بنده به عنوان پیری که بیش از 80 سال عمر کردم به شما عرض می‌کنم، دو تا نکته را رعایت کنید. اول، سعی کنید کار برای خدا بکنید. این کیمیایی است که اثر کار را هزاران برابر رشد می‌دهد. اون چه یک طلبه بزرگترین مرد جهان کرد همین اخلاصش. خدای من میخوام اونجوری بکنم که تو دوست داری، هر چی فهمیدن تو دوست داری میکنه انجام، حالا ضرر هم داشته باشه تحمل میکنم، سختی هم داشته باشه تحمل. این یکی. دوم، صبر و حوصله و استقامت. یه روز یک کاری کردید خسته شدید پیش لرفت، نگید این فایده نداشت دیگه نمی کنن. نه، این دفعه بیشتر با اراده قوی تر، با مدارای با مردم، تا یه کسی یه حرفی زد که من نمی پسندم فورا آدم اوها ترخی کنه و بذاره تو چیزش که نخه این حرف ها بی خود می زید و جمعی سریعی نیست و اونم دیگه نمی رد حرف شما رو می شود. باید با مدارا، با اخلاق خوب با... حالا ببینید این نظر چطوره، اگه اینجور بگیم چطوره، حالا یه روز هم اینجور آزمایش کنیم ببینیم چطور میشه. با مدارا، با نرمی، با اخلاق خوب، با مهربانی، با تواضع کار اجتماعی بدون اینا پیش نمیره. اول اخلاص برای خدا، دوم روش نرم، مهربانی، با صبر و حوصله و استقامت. و فقط کبالله و ایانا و السلام علیکم و رحمت الله.